أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم. سلام عليكم. روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائداً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه وتمتعه فيها يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان. اللهم عجل لوليك الفرج. هدیه به پیشگاه مطهر و نورانی امام زمان و عرض تسلیت به محضر حضرت بقیت الله العظم علیه السلام. عنایت بکنید یک صلوات بلند هدیه کنید. شب قمر منیر بنی هاشم و شب تاسوعا و شب خدای ادب، و حتما ادب کنیم و تشکر بکنیم از همه خادمینی که زحمت کشیدن توی این شبها، از دوستان حوزه بسیج که این فضا رو در اختیار ما قرار دادند، از همه خادمین هیئت سار الله و کسانی که بالاخره بیرون از این جلسه دوست دارن کنار ما باشند و عزاداری بکنند اما بیرون مشغول پذیرایی هستند، مشغول هدایت و راهنمایی هستند، چه از خواهرها، خصوصا خواهرایی که بالاخره بچه‌ها رو سعی می‌کنن کنترل بکنن، و همه خادمینی که توی آشپزخونه، آبدارخونه هدایت فرهنگی دارن، هدایت همه جوره در خدمت هیئت هستن، ازشون تشکر میکنیم. فرمودن که بنده اینجا فقط یک سخنران هستم. به بنده فرمودن که تذکر بدم که جلسات هیئت سار الله چهارشنبه شبها بعد از دهه انشاءالله برقراره در طول سال. حالا عزیزان دوستان رسانه اینجا هستن، میتونن کانال هیئت، سایت هیئت، اینها رو بالاخره داشته باشن و از برنامه‌های هیئت آگاه بشن. و حیفه که این جمعیت، ما بعد از محرم این جمعیت رو نداشته باشیم. ضمن اینکه خیریه‌ای هم هیئت سار الله داره که حدود 30 تا خانواده به قدر بضاعت مزجاتمون و به قدر بضاعت کممون بهشون رسیدگی میشه، هرچند وقت یک بار یک قربانی ذبح میشه و بالاخره به این خانواده ها. بعضی از این خانواده ها اگر بالاخره هیئت بهشون رسیدگی نکنه، شاید اگر مثلا از طرف مجموعه یه گوشتی بهشون نرسه، شاید نتونن حتی مثلا یه وعده گوشت بخرن. اینه که این رو هم گفتم که آقای حسینی هستن، اونایی که کمک به هیئت میکنن، اونایی که کمک به خیریه میکنن، دیگه این دو شب است و اگر نزوراتی هست بسم الله. از همه عزیزان تشکر میکنیم و یاد کنیم از همه حقداران، چون شب ادبه، خصوصا از شهدا یاد کنیم، از صدر اسلام، شهدای دفاع مقدس، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافعین حرم، شهدای امر به معروف و نهی از منکر، شهدای امنیت، شهدای سلامت، شهدای غیرت، سربازان گمنام امام زمان که به شهادت میرسن که خیلی مظلومند و کسی ازشون یاد نمیکنه، و مجموعه شهدا، شهدای خدمت، خصوصا شهید رئیسی علل خصوص، همه کسانی که تلاشی کردند برای روشن نگه داشتن این چراغ، چراغ جلسات امام حسین، چراغ انقلاب اسلامی، که انشالله این بیرق برسه به دست حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. از همشون یاد کنیم و تشکر کنیم. امام شهدا، همه ذوی حقوقین، حقداران، پدر و مادرها، همه کسایی که حسین حسین گفتن رو به ما یاد دادند که ما الان زیر پرچم هستیم و نفس میکشیم، همه بدوارثین و بلاوارثین، همه اونایی که محبت امام حسین تو دلشون بوده و الان اسیر خاک هستن، هر کسی تو این عالم یک قدمی برداشت از صدر اسلام تا به حال برای احیاء این جلسات، همه رو یاد بکنیم. اونایی که از دنیا رفتن شادی روحشون، اونایی که هستند ایشالله سلامتیشون، سایهشون بالا سرمون باشه، هدیه به پیشگاهشون صلوات بلند بفرستید. یه خوردم دوستان تذکر دادن که این جاهای خالی رو دوستان که عقب‌تر نشستن تشریف بیارن جلوتر پر بکنن، چون بالاخره جمعیت این شبها یه مقداری شلوغ‌تر میشه. جمعیتی که از بیرون میاد دیگه نیاد لابلای جمعیت بخواد بیاد خودشو این جلو جا کنه، نظم مجلس به هم نریزه. خواهش میکنم هر کسی هر مقداری که جا داره به احترام حضرت ابوالفضل علیه الصلاه و السلام یه مقداری جابجا بشه، یه قدمی این سمت، سمت چپ بنده، این سمت راست منبر جا بهتر هست و راحت‌تر هم میتونید جلوس بفرمایید. ممنون شما هستم. ایشالله این شبها کمکمون بکنن در این دو شب باقی مانده، هممون بتونیم استفاده کنیم. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها، صلوات مهدی پسند بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض ما در مورد یقظه بود، یعنی بیداری. اونایی که امشب ملحق شدن به ما، نکاتی عرض کردیم که یقظه یعنی بیداری، مقابلش هم غفلته. ما تا زمانی که انسان بیدار نباشه نمیتونه از نعمات اطرافش استفاده. هی غذا سفره بندازن طرف خوابه. آدمی هم که خوابه نعمتها رو خوب نمیتونه ببینه، در نتیجه مشکلات و معضلات زیادی براش اتفاق میفته. ندیدن نعمت منیت رو بیشتر میکنه، خدا خوب دیده نمیشه، منمها زیاد میشه و عبادات بیروح میشه، فلسفه عبودیت خوب درک نمیشه. خلاصه اون فهم و اون معرفتی که باید انسان پیدا بکنه که اون فهم و معرفته که انسان رو انسان قرار میده، نه با عبادت، با اون معرفته، اون نیست. چون آدم اگر خوب نبینه که نمیتونه چیزی رو درک بکنه. عرض کردیم علائم و نشانه هایی هم داره. اولیش اینه که توجه به نعمت ها اتفاق میفته. دوم این که نسبت به گناه و نسبت به چیزهایی که ما رو از خدا دور میکنه بیزاری و تنفر بیشتر پیدا میکنه. یعنی این حتی اگه به ظاهر باشه، یعنی با تعبد باشه، حتی آقا من یه خوابالودگی پیدا شد تو محرم، یه ذره چشم باز شد، چند تا موعظه شنیدم، هنوز خیلی چیزها رو نچشیدم، تعبدن پذیرفتم، گفتیم کمترین مرحله یقظه اینه که انکار نکنیم این موضوع رو، بپذیریم. پذیرفتم، حالا چیزی هم نچشیدم، فقط به جهت اینکه میخوام یه چیزی چشیده بشود تعبدی یه کاری میکنم. اون وقت کم کم به ما میچشونن. علامت بعدی که ظاهر میشه وقتی آدم میاد سعی میکنه نعمات رو خوب ببینه و سعی میکنه که از گناه فاصله بگیره، حتی تعبدی بدون معرفت، کم کم یه اتفاقی تو وجود انسان میاد، چشم باز میشه، یه مرتبه تازه ای رو از حضور خدا انسان احساس میکنه. یعنی حرکت، طلبه ها میگن از محسوس به معقول. شما با حواس داری یه چیزایی رو میبینی، یه کارهایی انجام میدی، کنترل میکنی، بعد به یه معقولی میرسی، به یه دریافتی میرسی که اون دریافت از اون حلواهای لنترانیست که تا نخوری ندانی. وقتی آدم تو هر قدمی تو زندگیش نعمت ببینه و در هر قدمی خوف ابتلاء به معصیت داشته باشه، کم کم اتفاقی میفته تو وجودش و اون اینه که کم کم احساس میکنه که خدا تو وجودش داره یه عظمتی پیدا میکنه. این یه نقطه مهم در عالم بیداریه، در فصل بیداری و در یقظه. بزرگ ندیدن خدا با عظمت ندیدن خدا یه خطر بسیار بزرگه، خیلی بزرگه و یه علامت خطرناکیه. آدم اگه خدا در نظرش بزرگ نباشه، قطعا گناه در نظرش کوچیک میشه. حالا ول کن بابا، حالا ببین مردم چی کار دارن میکنن، حالا عبادات ناقص میشه، گناه کوچیک میشه، آدم راحت انجام میده، عبادات ناقص تو چشم اون بزرگ میشه. با آدم فکر میکنه این 2000 نمازی که داره میخونه و یه اشکی و یه سینه زنی و یک قدم خیری و صدقه ای، فکر میکنه خیلی داره کار میکنه. خدا در نظر آدم بزرگ باشه، هیچ چیزی در چشم انسان بزرگ نمیشه، هیچ چیزی. خدا اگه تو چشم انسان کوچیک باشه، خوف و خشیت کم میشه، قلب مریضه، وقت مشمول این آیه میشه: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. آی انسان، چی تو رو فریب داده نسبت به خدای خودت؟ چه نمیبینی خدا رو؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ذیل این آیه می‌فرماید که چه چیزی انسان رو فریب میده که خدا رو خوب نمی‌بینه. پیامبر فرمودن جهل، جهل این آدم، جهل این آدم، خوب نمی‌بینه. نقطه مقابل غفلت دیگه، آدم جاهل میشه. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه می‌فرماید در مورد آدمایی که به فصل بیداری خودشون رسیدن، فقط از عمل خالق و فی انفسهم فصغر ما دونه و فی اعینهم، میفهمد اینا خدا در چشمشون خیلی بزرگه، هر چیزی غیر از خدا در چشمشون کوچیکه، هر چیزی. یعنی وقتی میسته میگه الله اکبر، میخواد نمازش شروع کنه، پول بزرگتر از خدا نیست. فلان آدم با نفوذ تو فلان اداره بزرگتر از خدا نیست. اینا تو عمل معلوم میشه دیگه. من چقدر برای پول وقت میذارم، چقدر برای خدا وقت میذارم، چه شکلی با خدا حرف میزنم تو نماز، چه شکلی با یه آدمی که فکر میکنم به درد من میخوره تحویلش میگیرم. حالا نمیگم گردن، هیئتی ها یه غروری هم دارن، گردن کج نمیگم، ولی بالاخره حساب باز میکنیم، تحویل میگیریم دیگه. فرمودن به یه آدم پولدار، شما نوع سلامت به یه آدم پولدار با یه آدم فقیر فرق بکنه، به او بگی سلام علیکم، به او بگی سلام علیکم، چون پولدارتره، فرمود دو سوم ایمانت از بین رفت، میگیرن ازت. میگه اینا تو چشمشون خدا اینقدر بزرگه، زیر مجموعه هیچیه. وقتی میگه الله اکبر، پول بزرگتر نیست، پارتی بزرگتر نیست، زور بازو بزرگتر نیست، آمریکا بزرگتر نیست، بریم با دنیا ببندیم بزرگتر نیست، فلان مسئول بزرگتر نیست، مذاکره نه، موشکم نه، هیچی، خداست. یه شاه کلیدی میخوام عرض بکنم، چون پیام داده بودن به دوستان رسانه، احتمالاً از خواهرها بودن، که آه این شبها شما گفتید که جای شمر و زهیر عوض شد، شمر که پا رکاب امیرالمومنین بوده در صفین، اومده اینجا کربلا رو سینه امام حسین. خب کار خیلی سخته، چی کار باید بکنیم؟ ما نگرانیم. بله این نگرانی که خیلی خوبه، این خود این نگرانیه یه راهکاره، این آدم به ترسه خوبه. یک. دو، نکات زیادی رو تو این شبا گفتیم اگر دقت کرده باشید در مورد راهکارا. یه چیزم امشب عرض میکنیم. یه آیه قرآن ما داریم که همه تون شنیدین قاعدتا و مطالعه فرمودین بهتر از بنده. یه بخشیش رو معمولا برجسته بهش میپردازیم ما رو منبرها، تو کتابهای تفسیر خیلی معمولا اونجا برجسته میشه، یه بخشیش خیلی کم بهش پرداخته میشه که اتفاقا مورد بحث ماست. قال، وقتی که خداوند شیطان رو طرد کرد و مطرود شد، شیطان یه چیزی گفت به خدا، قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین، گفت من همه رو از دم تیغ میگذرونم، همه رو گمراه میکنم، بعضی ها رو زورم نمیرسه، الا عبادک هم المخلصین، مگر مخلصین. مخلصین کیان؟ ما خیلی زور بزنیم مخلصیم، یعنی با اخلاص بشویم. مخلصین انبیا و اولیا، اونایی که خالص شده از طرف خدا هستن. یعنی چی؟ مجموعه هر کی بیاد تو فضای اخلاص نفس بکشه از دسترس شیطان خارج میشه، به مقدار دوز اخلاصش. خدا به حجم عمل ما خیلی کار نداره، چند لیتر اشک ریختیم امشب خیلی مهم نیست، چقدر سینه زدیم خیلی مهم نیست، مهمه ولی خیلی مهم نیست، چند رکعت نماز میخونیم مهمه ولی خیلی مهم نیست، چند هزار تومن، چند میلیون تومن، چند میلیارد تومن به فقرا کمک میکنیم، اینا محلی از اعراب ندارد مگر اینکه توش اخلاص باشه. اگه اخلاص باشه یه دونه یه تومنی میارزه به میلیاردها تومنی که آدم داره خرج میکنه. خب آدمی که یه کاری رو با اخلاص انجام میده از دسترس شیطان خارج میشه. همین شرکت در جلسه سید الشهدا را کسی واقعا برای خدا بیاد که الحمدلله شما اینجوری هستید، اینجا شما میبینید ما از دسترس شیطان خارجیم، اینجا اصلا شیطان نمیرسه به شما. قلبی که مریض باشه همینجا شیطان یقشو میگیره. چسبیدی به ذریح امام رضا علیه السلام همونجا یقتو میگیره، اگه قلبه با با اخلاص نباشی. دور خونه خدا داری طواف میکنی، شیطون میاد یادم میکنه. چجوری میشه که شمر از رکاب امیرالمومنین میرسه به رکاب عمر سعد و سینه امام حسین؟ یه بیماری قلبی اتفاق میفته، یه جایی این یه مشکلی پیدا میکنه، اونو باید پیدا کرد. چجوری میشه که زهیر تا آخر خلیفه دومم با امیرالمومنینه؟ تو شورای 6 نفره ای که بعد از مرگ خلیفه دوم تشکیل دادن، زهیر تنها کسیه که دفاع میکنه از امیرالمومنین. محرم خونه حضرت زهراست. یه جایی حضرت زهرا تو وصیت‌ها به امیرالمومنین میفرماند که یا علی، یه چیزی میخوام بگم، اگه عذری داری در انجام این به زهیر بگم، به زبیر بگم، اینقدر نزدیکه. جز 10 نفر اولیه که ایمان آورده به پیغمبر و سابقون از سابقونه. تو تشییع حضرت زهرا حضور داره، اون خیلی محرمه. تنها کسیه که کوچه بنی هاشم وقتی حمله کردن به خونه امیرالمومنین شمشیر کشیده، جنگیده، کتک خورده، چندین بار تا دم مرگ زدنش. خب این آدم خیلی آدم ارزشمندیه. از یه جایی این مسیر زندگیش تغییر کرده. کجا؟ جایی که یه حسادتی نسبت به امیرالمومنین علیه السلام پیدا کرده. این بیماری قلبی اتفاق دیگه، محبتش خالص نبود. بعد ظاهرش این بود تو دوره خلیفه سوم پول پاشی زیادی کرد عثمان به فک و فامیل. زهیر هم فامیل بود. به زهیر بیش از اون چیزی که خودش برداشت میکرد از بیت المال به او داد. یه رقم نجومی براش بسته بود که یه دفعه این 11 تا خونه داشت تو شهرهای مختلف، تو کوفه، تو بصره، تو مدینه. خب این آدم یه دفعه معلومه که امیرالمومنین خلیفه میشه جلوش میسته، و این یه قدم یه قدم اتفاق افتاده. خب امیرالمومنین علیه السلام فرمود زهیر هم زبیر همواره با ما بود تا زمانی که پسر شومش عبدالله به دنیا اومد. چه اتفاقی افتاد؟ توی جمل آقا جلوش رو گرفت، فرمود زبیر میخوام یادآوری کنم یه خاطره ای رو. چه خاطره ای؟ فرمود یادت یه روزی من و تو با هم بودیم، داشتیم میخندیدیم، پیامبر رسید به تو، فرمود رفاقت ما رو دید، میگفتیم و میخندیدیم، به تو فرمود زبیر علی رو دوست داری؟ و تو گفتی بله آقا، مگه میشه کسی علی رو دوست نداشته باشه؟ آقا رسول الله فرمود مراقبت کن که یه روزی مقابل علی میستی، مراقبت بکن که علی بر حق مقابلش نباشی. زبیر یه دفعه یادش اومد، گفت یادم اومد، از جنگ کناره گرفت، اومد مثل هور داشت میومد، پسرش دیدش، عبدالله، پسر شومش، همین عبدالله ابن زبیری که تو مختارم میبینید. گفت بابا چی شده؟ گفت علی یه خاطره ای برای من گفته، قصه اینه، من یادم، اصلا ما بر حق نیستیم، ما باید برگردیم. پسرش گفتش که بابا اگه تو الان برگردی کی باورش میشه که تو به خاطر یه خاطره ای از رسول الله برگشتی؟ مردم میگن که این مقابل با امیرالمومنین قرار گرفت، علی ابن ابی طالب هیبت علی رو دید ترسید. اینو دوست داری که بگن زبیر ترسیده؟ بابا تو جزو شجاعان عربی، مردم باورشون نمیشه بری خاطره تعریف کنی. گفت راست میگی، اخلاص. هلاک شد زبیر. امیرالمومنین وقتی شمشیرش رو دید گریه کرد. آقا گریه کرد امیرالمومنین. الا عبادک منهم المخلصین. اونایی که خالص میشن بر خدا، کم کار میکنه در خونه خدا، کم عبادت میکنه، کم صدقه میده، کم تو جلب، ولی با اخلاص. این بخشش پررنگه معمولا تو این آیه، اما اون بخش اولش به نظر میرسه که شاه کلید کاره. شاه کلید کار اینه. قرآن میگه شیطان گفت فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، خدا رو به عزتش قسم داد. کلید اینه. مفهومش اینه که اونجایی که عزت خدا، عظمت خدا، کبریایی خدا، صفات جلالی خدا تو قلب من میشینه، اونجاها من از دسترس شیطان خارج میشم. تعظیم حق. اخلاص که مشخصه، در خانه اگر کس است یک حرف بس است، اخلاص باشه تمامه، و چون نیست همه حرفامون بی خوده، همه این بسات بی خوده اگه نباشه هیچ فایده ای نداره. اما این اخلاص از کجا میاد؟ از اونجایی که میگه فبه عزتک، به عزت تو قسم. اگر عزت نبینیم از خدا نمیتونیم اخلاص داشته باشیم. من اگه خدا رو بزرگ نبینم چجوری میخوام برای خدا کار کنم؟ اگه خدا تو چشم من کوچیک باشه، من چه شکلی باید برای خود؟ وقتی پول در چشم من بزرگتر از خداست، چجوری من میخوام خودم رو خالص کنم برای خدا؟ باید خدا اول دیده بشه، دیده شد بعد آدم قلبش خالص میشه دیگه. دیده شدن خدا هم با عظمتشه، با الله اکبر اول نمازه که شروع نماز با اینه. یعنی که آقا هر کاری میخوای برای خدا انجام بدی با الله اکبر شروع میشه. نماز یه نماده، همه کارهای ما با الله اکبره. خدا بزرگتر از هر چیزی، حتی بزرگتر از همین الله اکبری که من دارم میگم. هر وصفی در مورد خدا بکنم، خدا بزرگتر از اوست. الله اکبر یعنی این هیمنه ایجاد میکنه. ما صفات جلالی داریم، صفات جمالی داریم دیگه. صفات جمال صفات ایجابی خداست، رحمانیت و کریم بودن خدا و اینهایی که یه صفتی رو برای خدا داره اثبات میکنه. صفات جلالیه اون جاییست که هیمنه و کبریایی و بزرگی خدا رو داره نشون میده به ما. به ما گفتن برای جوونا، نوجوونا خصوصا صفات جمال رو بیشتر بگید، محبت خدا رو. به اینا دلاشون خیلی آماده است، محبت بشینه، این بذره بشینه تمامه. ضمن این که جلالیه رو هم باید یه خورده که آدم میاد بالاتر، میگن اتفاقا صفات جلالیه رو زیاد بگید، چون دیگه الان به یه درکی رسیده، این باید بره تو عالم خوف. این یه ذره باید عشق از سر خوف هم داشته باشه، یه ذره باید سرش از عظمت خدا هم بیاد پایین، گردنش کج بشه جلوی خدا. همش محبت نیست، وقت این عشق میاره. که آقای بهجت میگفتن آقا چی کار بکنیم؟ ایشون میگفت شاه کلید کار یه چیزه، چاره کار به جز دیده بارانی نیست. مرتباً این شعر آقای بهجت میخوند، چاره کار به جز دیده بارانی نیست. خب دیده بارانی از کجا میاد؟ من اگه خدا رو بزرگ نبینم، گناه کوچیک ببینم، از کجا باید عشق بیارم؟ یه مددهی باید پیدا بشه، هی التماس کنیم به این به اون، یه جایی پیدا کنیم بریم او بلد باشه با یه فوت و فنی یه عشقی از ما بگیره. بنابراین تعظیم حق نشانه یقظه، فصل بیداری، بزرگ دیدن خداست. خدا که بزرگ شد یه نگاهی ایجاد میکنه، یه بصیرتی ایجاد میکنه، دستوراتش هم بزرگ میشه، وقت تسلیم اتفاق میفته. چیزی که شبای اول عرض کردیم، آقا علم از خداست، اراده از خداست، قضا از خداست، قدر از خداست، امضا از خداست، حکم از خداست، همه چی که از خداست، ما این وسط چی کاره ایم؟ ما یه نقش بزرگ داریم. این که چجوری بپذیریم این رو، تسلیم شدن کار ماست. ما میتونیم تسلیم رو انتخاب کنیم. این خیلی بزرگه، خیلی عظمت داره. این خانمی که شما داری همین باعث پیشرفت شماست. تسلیم شو، تحقیقتو کردی، استخاره استشاره کاراتو کردی، حالا ازدواج کردی، الان مورد پسند نیست، اب نداره، این شما رو میرسونه. همین همسر. برای شغل تلاش کن. اما وقتی میبینی که روزی همین روزیه، تسلیم، این تسلیم شدنه. حال ما نسبت به خدا با تعظیم حق اتفاق میفته. وقت آدم ها دیگه اعمال سلیقه نمی کنن. اعمال سلیقه نمی کنن. گیره بسیاری از ماها اینه که همش سلیقه خودمون رو داریم میاریم تو زندگیمون. خدا به نظر من باید اینجوری، به خدا میخوام یاد بدیم. به نظر من باید اینجوری باشه. به نظر ما باشه باید مثلا اونجا شم دستش فلج بشه، یزید باید یه دلدردی بگیره زود از دنیا بره، ابن زیاد نتونه مثلا، باید یه معجزه‌ای بشه، امام حسین بیاد. به نظر ما اگه مثلا زمان سید شهدا بودیم، به نظر ما خدا باید یه کمکی میکرد دیگه. دیگه خدا میخواد کی کمک کنی؟ حسین آمده. این تو انتخابات ها میگه ما باید کار بکنیم. میگه بیاید ختم حدیث کسا ختم. میگه ما باید بریم کار کنیم. میگم خدا چرا کمک نمیکنه به ما؟ به خدا میخوایم چیزی یاد بدیم. یه سوال دارم من، این رو عرض کنم و تمام. زیاد شنیدیم دیگه، این سوال واضحه. یه مورچه‌ای که داره از دیوار میره بالا، مثلا یه دانه تو دهنشه، از هیکلش هم بزرگتره، هی میره بالا میفته پایین، دوباره میاد بالا میفته پایین، 10 بار 20 بار 30 بار شما داری تماشا میکنی، بالاخره میرسه اون بالا. این درسی برای زندگی ما دارد یا ندارد؟ بفرمایید. بله رو با تردید دارید میگید. یه درسی برای زندگی ما داره دیگه. این که قرآن مثلا میفرماید که یه هدهد میاد یه کشوری رو نجات میده، خبر میاره برای حضرت سلیمان، حکومت بلقیس رو نجات میدن از مثلا خورشید پرستی و چه، خب یه درسی برای زندگی ماست. خدا داره قدرت نمایی میکنه. خدا چرا حضرت یوسف رو از اتهام با مثلا یه بچه شیرخواره نجات میده؟ خب خدایا یه جور دیگه هم میشد مثلا طبیعی تر این کار رو انجام بدی، ولی باید یه بساطی درست کنه، این فرار بکنه، اون از پشت پیراهن اینو بگیره، پیراهن از پشت پاره بشه، برسن عزیز مصر، یه دفعه ایستاده. خب چه خبره؟ تهمت به سمت حضرت یوسفه. یه بچه شیرخواره رو خدا زبونش رو باز میکنه و نجات میده. خدا این نشانه داره میذاره دیگه، قدرت نمایی داره میکنه که بابا ببین من دارم مدیریت میکنم عالم رو، حواست باشه، اعمال سلیقه نکن. با یه عنکبوت من جان پیامبر رو نجات میدم، با چیزی که شما فکرشو نمیکنی. با یه عصا میگم بزن به دریا باز. خدا خب یه شکل دیگه ای مثلا حضرت موسی کلیم رو نجات بده، طبیعی تر. میگه نه بذار برسن اینجا، راه بسته بشه، یه عصا بزنه، آب بشکافه، مردم بدونن که خدا داره مدیریت میکنه عالم رو. به مادر حضرت موسی الهام میکنه، میگه اینو بذار تو جعبه، رها کن تو آب، ما برش میگردونیم، و بر میگردونه. همه اینا رو ما میپذیریم. تا قل سیرو فی الارض، برو ببین عالم چه خبره، کیف کان عاقبت الظالمین، عاقبت المسرفین، عاقبت المفسدین، ببینید عاقبت ظالمین چی شده. همینا درس داره. تا اینجا که بعد میگه که نگاه بکن به طبیعت، این مورچه داره دونه رو میبره بالا، هی میفته برای شما درسه. تا اینجا درسته؟ سوال، پس چرا یه جایی که خدا، ما همه اینا رو پذیرفتیم دیگه، آقا اینا رو پذیرفتیم تا الان؟ با تردید میگید واقعا میپذیریم قدرت خدا؟ خدا داره مدیریت میکنه عالم رو دیگه، پذیرفتیم؟ خب پس چرا خدا وقتی دستور میده که برید از منبع علم، از علما، از فقها، برید یه بخشی از مهم از هدایتتون رو برید از اینا بگیرید، اونجا من متوقف میشم؟ میگم نه، حالا شایدم نه، میشه نمیشه، آخه فقیه هم شد کار. اینجا یه موضوعیه. تا اینجا این مورچهه و آسمونه و قصه های نمیدونم قرآن و اینا بوده، من پذیرفتم. اما اینجا این قلبه اگه عظمت خدا نباشه و اون اخلاص نباشه، یه غلی توش هست. قرآن میفرماید که یه بیماری هایی میاد، یه دفعه اینجا حسادته میزنه بیرون، اینجا کینه میزنه بیرون، اینجا سوء ظن میاد. ببین همه اینا رو مردم میپذیرن، عقلا جالبه، ولی با همین استدلال به پیامبر میگفتن که چرا ما باید از تو تبعیت کنیم؟ چرا خدا گفته؟ میگه خدا این همه دستور داده، این همه معجزه نشون داده، اونا رو قبول میکنی؟ تا میگه از پیغمبر اطاعت کن قبول نمیکنی؟ تا نه، ببین تو مثل مایی. اینم دستور خداست، اینم دستور خداست. هر چقدر دوز عظمت حق تو قلب من بیشتر بشه، اینجا راحت‌تر میتونم بپذیرم. به خاطر همینه که ولایت سخت‌ترین امتحانه، سخت‌ترین امتحان ولایت مداری اینه. چجوری میشه که تو از یه حشره داری درس میگیری در زندگی، بعد خدا میفرماید که برید از راسخون در علم، راسخون فل علم، برید از اینا درس بگیرید. امیرالمومنین نشسته بود، اینو شاید نگفتم براتون این حدیث رو، میفرماید یه صلوات برای امیرالمومنین بفرستید. اللهم صل علی محمد. میفرماید ابوذر وارد مسجد شد، پیامبر اکرم نشسته بود، ابوذر یه سوالی پرسید از رسول الله. گویا رسول الله مجلس درس عالمی است، یه جام تشییع جنازه عابدی است، کدومو بریم؟ دقت بکنید، مشابه این حدیث رو براتون خوندم ولی این رو نگفتم. آقا فرمودن اگه کسانی باشن برن تشییع جنازه اون عابد، چون واجبه دیگه، کفاییه. اگه کسانی باشند استفاده دقایقی از مجلس عالم بالاتر از تشییع 1000 شهیده، نه آدم عادی. شما آدم عادی و تشییع جنازه میرید برمیگردید، بیش از این که به او چیزی برسه به شما میرسه. فهم شما میری تشییع جنازه برمیگردی مثل کسی که از گناه از مادر متولد شده پاک میشی برمیگردی، اینقدر ثواب داره تشییع عادی. حالا تشییع شهید ببین چه خبره. فرمود اگر درس عالمی باشه این بالاتر از تشییع 1000 شهیده، نه یه دونه مؤمن. و این همه ما دستور داریم، ما نمیپذیریم، به سادگی نمیپذیریم. بریم یه آخوندی پیدا کنیم که یه خورده مطابق سلیقه ما حرف بزنه، اون خوبه. اگه یه خورده بره بالاتر برسه به فقها که میگه بابا ولکن فیلم درست کردید، بالاتر از اون بگی آقا ولایت فقیه که است، اصلا اصلا تا امام حسین رو ممکنه قبول کنه، به مسلم برسه میگه برو آقا، برو آقا. این برای چیه؟ قلب از اخلاص خالی شده، جهتش هم اینه که عظمت حق تو قلب من نیست، کمه، تکبره اومده، ما نسبت به اون حشرهه که ازش درس میگیریم حسادتی نداریم، راحتی. نسبت به اون معجزه‌ای که قرآن داره بیان میکنه مشکلی نداریم، گذشته میپذیریم. ولی اینی که الان هست چی؟ تکبره اینجا میزنه بیرون، حسادته میزنه. انواع بیماری ها که تو قلب من بوده و من نمیدونستم اینجا فعال میشه. هر کی میخواد بدونه که چقدر تو قلبش مریضی هست ببینه با ولایت چه شکلیه تو همه شؤونش و سطحاش. یه وقتی یه شعاع ولایت میاد، مثلا میگه اطاعت از پدر، مثلا ولایت شوهر، ولایت پدر بر فرزند، ولایت برادر بزرگ به برادر کوچک، اینا همه شعبه های ولایت دیگه. چقدرشو میتونم بپذیرم؟ معلومه که نفس من، منیت من از خدای من با عظمت تره. الله اکبر میگم دم نماز، صادق نیستم، راست نمیگم. اینو بهش میگن بصیرت. خواهری که سوال پرسیده بودن، عبارت آخرم، امیرالمومنین فرمود ولا یحمل هذا الالم، این الم رو کسی نمیتونه برداره الا اهل البصر، اینی که خوب ببینه این شکلی تو عالم یقظه وارد شده باشه، اهل البصر. بعدش صبوری لازم داره و صبر و العلم به مواضع الحق، استقامت داشته باشه و در مقابل علم زانو بزنه. بعد فرمود فمزو لما تؤمرون به، اونایی که صاحب علم، اینایی که این شکلی هن، اهل بصیرتن، صاحب علم و صبر هستن، دستور میدن اجرا کنید. فمزو لما تؤمرون به، دنبال اینا را بیفتید. ایران اینترنشنال به درد شما نمیخوره، حرفای تو تاکسی به درد نمیخوره، کار خودشونه به درد ما نمیخوره. و قفو اندماتون همون ان، میگه اینجا وایسید، اونجایی که نهی میکنن جدی بگیرید. این اون امتحان اصلی است. این درس شب حضرت عباسه، امتحان اصلی اینه. بله چیزای دیگه، یه ذره با امام حسین آدم انس بگیری، یه ذره نمازش درست میکنه، یه ذره غیبت نمیکنه، یه ذره بعدم محرم تموم میشه دوباره همون آدم قبلی هستی. اینجا باید ببندیم با امام حسین. ببخشید من یه ذره امشب طولانی شده. اینکه دلمون میخواد یه کار، هر کار دلمون میخواد بکنیم یا حرف گوش بدیم، سلیقه ها رو اعمال بکنیم یا نه وایسیم بگیم آقا چی؟ یه عمری قمر منیر بنی هاشم جنگاور، پهلوان، رشید، منتظره که یه مقابل دشمنی یه کاری برای اهل بیت انجام بده. یعنی روزه از زهرا شنیده، گفته یه روزی من انتقام میگیرم. فرق باباش علی رو دید، گفت یه روزی انتقام میگیرم. تیرباران بدن امام حسن رو دید، میخواست شمشیر بکشه، حسین دستش رو گرفت، صبر کن، تو ذخیره من برای کربلا هستی. خب حالا رسیده کربلا دیگه ذخیره است، الان هم که رسیدیم کربلا دیگه من باید برم میدان یه کاری انجام بدم. مگه به سلیقه است؟ بازم سر پایینه. آقا دستور چی میفرمون؟ گوه سینم سنگین شده چی کار کنم؟ فرمود عباسم برو آب بیار، فعلا وقت رزم. یه دونه نیزم بیشتر با خودش نبرد، به سلیقه نیست، نگاهش به فرمانده است. این اینا، این به درد ما میخوره امروز. دنبال دستور مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی رحمت الله علیه، ایشون 90 سالش بود، پاشده بود اومده بود جبهه، عارفیه برای خودش، قد کوتاه، لاغر، پیرمرد، دیگه کلاش این جسه رو که میگرفتن کلاش نمیتونست بلند بکنه، مثلا اندازه قدش بود، لاغر و نحیف شده بود، ولی اومده بود. آقا شما چرا اومدی؟ عالم بزرگ میگفتش که امام قید نزده کیا بیان کیا، امام گفته همه بیان جبهه ها رو پر کنن، منم اومدم. بعد این آدم میگفتن آقا وایسی جلو نماز اقامه بکنیم، میگفت من وای نمیستم، من لیاقت ندارم، شماها نورانی هستید، من لایق نیستم جلو بیستم. فرمانده میگه آقا من خواهش میکنم. میگفت ببین اگه دستور میدی من وایسم، خواهش بکنیم. میگفت من خواهش میکنم. میگفت نه من وای نمیستم. جدی هم میگفت آقا چرا؟ گفت ببین اگه دستور بدی بر من واجبه، چون تو منصوب فرمانده ای هستی که اون فرمانده منصوب امامه و امام نائب امام زمانه. حرف تو رو گوش بدم، اگه دستور بدی حرف تو رو گوش بدم، انگار حرف امام زمان رو دارم گوش میدم. مبنا رو ببین، عارف فقیه مجتهد تو سن 90 سالگی. بعد اون فرمانده گفته بود آقا من دستور میدم به ایستید شما، میخوایم نماز جماعت. گفته بود حالا شد. سلیقه نیست. اول فضل این حرفا مال امشبه. اینا رو مادرها میتونن به بچه‌ها یاد بدن. از بچگی اگه مادره تو خونه این جمله رو بگه، هی تکرار کنه، وقتی یه صحبتی میشه مادره بگه هرچی بابات میگه، این بچه یاد بگیره. ولو اینکه باباه داره اشتباه میکنه ها، بعدن هم بکشه باباه رو کنار بگه بده اشتباه کردی، حرفتو عوض کن، اب نداره. بعدن بیا بگو پسرم دخترم مثلا اون موقع بدین رو گفتم الان میگم اینو، ولی بذار حرف باباه معلوم بشه ولایت مداری، این بچگی یاد بگیره. مادرها میتونن این کار رو انجام بدن. امیرالمومنین آمد دید ابوالفضل تو دست تو بغل ام البنین، آقا گرفت عباسش رو، اذان گفت، اقامه گفت، بعد فرمود فاطمه جان، هنوز ام البنین نشده، فرمود فاطمه جان چیزی اسمی انتخاب کردی برای این بچه، فاطمه ام البنین رو ببین، هرچی از مادرامونه به خدا، هرچه دارم همه از پاکی مادر دارم، رحمت حق به روانش که حسینی زادم. خانم ام البنین صدا زد آقا نه من تو هیچ کاری بر شما سبقت نمیگیرم، امر شماست، هرچی شما بفرمایید. این مادره، هرچی تو میپسندی آقا جان. آقا فرمود پس اسمش رو میگذاریم عباس. محضر قمر بنی هاشم شب تاسوعا یاد میگیریم اگه حتی تونستیم و قدرت داشتیم که زیر گوشه مثلا دشمن بزنیم، هم چشممون به ولیه، چشممون به اوست. غروب تاسوعا عمر سعد فردا بعد از ظهر دستور حمله داد، گفت برید کار رو تمام کنید. چند هزار نفر آدم دارن میان، پیاده سواره همینجور دارن میان. آقا قمر بنی هاشم اومد گفت یا اخا دشمن ظاهرن داره میاد به سمت خیمه ها. فرمود عباسم به نفسی انت، جون حسین به فدات، ارکب سوار شو برو یه شب مهلت از اینا بگیر. چرا؟ فرمود من نماز خوندن رو، تلاوت قرآن رو و استغفار رو دوست دارم، یه شب مهلت بگیر. حالا لشکر داره میاد، لشکری که داره میاد اگه قرار باشه بیسته، اون عقبی ها باید جلو رو ببینن که مهار رو بکشن. چند هزار تا دارن میان. قمر بن هاشم با 20 تا آدم رفت، 20 تا دونه آدم، زهیر هم هست، حبیب هم هست پشت سرش، 20 تا سوار. آقا یه جوری قدش بلنده که داره میاد، از اون ته همه دیدن، دیدن عباسه، همه مهار رو کشیدن. اول فضله، همش تو لشکر دشمن زمزمه است که ما با این لشکر میخواییم به جنگیم، حرفی نیست، اینا تعدادشون کمه، ابوالفضل رو چیکار کنیم؟ عباسه، یه جوری اخماتو هم عبوس کرده چهره رو برای دشمن، همه مهار رو کشیدن ایستادن. آقا فرمودن که اربابم حسین فرموده که یک شب باید مهلت بدید. برای چه کاری؟ فرمود برای استغفار، برای هم همه شد تو لشکر دشمن. زیر لب بعضیا گفتن اینجا جای جنگ نیست، بذار برگردیم این عباسه، بذار یه جور دیگه فردا. یه هم همه این شد، بعضیا یه حرفایی زدن خیلی مفصله، گفتن باشه و برگشتند و برگشتند. این هیبت قمر بنی هاشم. روزه بخونیم، نمیدونم روز عاشورا هر کیو میزدن هلهله میکردن، کف میزدن، اما تو دل لشکر دشمن همش یه خوفی بود، میگفتن عباس هنوز نیومده چی کارش بکنی؟ لذا ابی عبدالله راحت میرفت سمت لشکر دشمن، دونه دونه میرفت یاران رو بر میگردوند. کسی جرأت نمیکرد چپ نگاه کنه به سمت خیمه ها. 30,000 لشکر حسین میره سمت میدان، میتونن یه دور بزنن حمله کنن، اما میدن عباس ایستاده پا تو رکاب اسب، پیشانی خیمه ها او جلو ایستاده. میگفتن نه، تا کار تمام نشده نمیشه رفت سمت خیمه. اینقدر از شب عاشورا خوف تو دل این لشکر افتاد. یه جام قمر بنی هاشم صبح عاشورا عصبانی شد، پا تو رکاب اسب زد، تسمه اسب پاره شد، زد به دل لشکر، پهلوونا رو پرپر کرد تا ته 30,000 لشکر رفت برگشت. اینا دیدن که این قمر بنی هاشم نمیشه باش اینجوری مواجه شد، یه کینه ای به دل گرفتن. یه جایی رو زمین افتاده بود، دست نداشت، چشم نداشت، فرق سر متلاشی شده بود، دیگه دیدن قابل دفاع نیست، حسینم هنوز نرسیده. این کینه ریختن یه جوری، لذا اونایی که رفتن حرم سیدالشهدا، سرداب رفتن قبر قمر بنی هاشم رو دیدن، میگن قبرش کوچولوه، قد رشیده.